امضا نمیکنه ولی ذکر هم نکرده که حاضر امضا بکن. این مسئله باعث شده که در واقع به نظر میرسه که ایران نمیخواد قدمی برداره، چون اون چی که دنیا ازش میخواد این نیست که باشه اگر حتی پیش شرط توقف غنی‌سازی رو هم از دوش تو ورداریم، ولی در نهایت باید اعتماد سازی کنی و آژانس رو اعتماد رو جلب کنی و مطمئن بشن که کنترل میشه کارای تو. ایران با این پاسخی که داده در واقع امروز تو محافل خبری مطرح شد که ایران نمیخواد بیاد سر میز. به همین دلیل خانم کلینتون همین یک دو ساعت پیش در اینجا صحبت میکرد، ایشون صراحتاً اون سیاست امریکا رو مطرح کرد که ما با ایران میخوایم صحبت کنیم، کماکان حاضریم در همون پنج به اضافه یکم نماینده ما از صحبت میکنیم، ولی اگر ایران نپذیره تحریم های سفت و سختی رو
این به همون معنی که یه همچین چیزی روی میز همچون
بله هست. بله اصولا مثلا رئیس جمهور امریکا وقتی آقای اوباما میگه همه گزینه ها روی میزه، اینا حتی منظورشون گزینه نظامی هم هست، ولی به خصوص تحریم های سفت و سخت مطرح خانم کلینتون تأکید کرده بر این که مطرحه و ما شدت عمل به خرج دادیم. مطرح هم هست که در رأسش جلوی ورود بنزین به ایران رو بگیرن، بعدم حتی امروز بازار نفت به گونه ایست که حتی صدور نفت ایران رو هم میتونن در لیست تحریم بذارن و با اشکال مواجه کنن. البته حالا باید بره شورای امنیت. من مرادم این است که اون به اصطلاح ماه عسل تجدید رابطه بین ایران و امریکا که با پیام آقای اوباما از نوروز شروع شد و پیام جواب آقای خامنه ای که یک جوری جواب داده بود که به نتیجه برسه، تو این یکی دو هفته گذشته، به خصوص تو همین یک هفته گذشته، با حرکتی که آقای احمدی نژاد کرد، با دستگیری خانم رکسانا صابری، با اعلامیه امروز شورای امنیت ایران، شورای امنیت ملی، به نظر میرسه خیلی زود به انتها رسید. اگرچه من اینجا هفته گذشته با پاره دست اندرکارا در امریکا صحبت میکردم، اینها کماکان سیاست چونی نیست که میگن ما انقدر با ایران میریم جلو، دائما تکرار میکنیم ما حاضریم صحبت کنیم، که اجماع جهانی رو بتونیم داشته باشیم برای اینکه وقتی دیگه ایران نیامد راحت بتونیم قطعنامه تصویب کنیم علیه ایران، و به خصوص فشارشون هم روی روسا و چینی هاست در شورای امنیت. و آمریکایی‌ها به همین دلیل آقای اوباما دیروز در صحبتش مطرح کرد که من حرف آقای احمدی‌نژاد مهم نیست، آقای خامنه‌ای مهمه، رهبری مهمه. و آمریکایی‌ها کماکان فکر می‌کنن که این کار آقای احمدی‌نژاد یه مانور تبلیغاتی داخل ایران و هر فصل آقای خامنه میزه.
خیلی معتقدن که آقای احمدی نژاد عملا سخنگوی آقای خامنه ای هم هست.
دقیقاً، یعنی این واقعا یه سوال جدی آقای خامنه ای، آقای چالنکی. من خودم الان تو ذهنم واقعا اگه بگین چه جوابی داره جواب قاطع ندارم. شاید آقای نوری‌زاده جواب قاطع داشته باشه. من سوالم منم واقعا این سوالو دارم. تو این اتفاقات یک هفته در روز گذشته آقای خامنه ای کجاست؟ باز غایب ایشون. آیا موافق این کارهاییست که دارن میکنن؟ یعنی اوضاع در کنترلشه، دستگیری خانم صابری، حرفای آقای احمدی نژاد، بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشور، بنابراین باید بپذیریم آقای خامنه ای هم نمیخواد با آمریکا معامله کنه. آیا مثل خیلی اتفاقات که زمان آقای خمینی افتاد، اون مملکت به اصطلاح میگن را بنداز و جا بنداز، آقایون دارن میکنن گردن آقای خامنه ای هم میذارن و ایشون در واقع دست و پاش تو پوز گردو گذاشتن، یا تو بیتش یک کسایی طرف آقای احمد نژادن، این تندروی ها اونایی هنگ که میخوان رابطه با آمریکا سر نگیره، یا بعضی ها باز دوباره این روزا شایعه مریضی آقای خامنه ای و عود کردن در واقع افسردگیشون شدت گرفته به دلیل غیبتش، یا ایشون اصلا مریضه به اصطلاح هواپیمای ایران روی اتوپایلوت یا دست پسرشه و نمیدونم. اما فعلا امریکایی ها اینو میدونم، این چیزایی که شفاف گفته میشه، امریکایی ها میگن که اوضاع در ایران ما منتظریم که حرف آقای احمدی نژاد اهمیت نمیدیم، منتظریم رهبر ایران هم.
خب آقای نوری‌زاده در همین زمینه اگه مخصوصا در ارتباط با اینکه آقای خامنه ای کجای عرصه سیاسی هستن در این یک هفته غایب هستن، به خصوص اینکه در ارتباط با تحولاتی که در روابط پرتنش واشنگتن و تهران هست، علل خصوص بر محور بازداشت خانم رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی تبار آمریکایی که میدونیم نامه فیلمساز مشهور ایرانی آقای بهمن قبادی هم در این زمینه در مطبوعات مختلف آمریکا و اروپا بازتاب گسترده یافته که ایشون گفتن به خاطر بازی در فیلم آقای قبادی بوده و افسردگی که داشتن و روابط عاطفی در حد نامزدی که با هم داشتن خانم رکسانا صابری در تهران موندگار شد. آقای خامنه‌ای کجای عرصه سیاسی ایران هستند؟ غیبتشون به معنی این نیست، اونطور که آقای سازگارا پرسیدن، که خواستار این نیستن روابطی با آمریکا برقرار بشه، حتی مذاکراتی آغاز بشه در جهت تنش زدایی.
ببینید این سه سواله، در واقع سه بخشه. بخش اولش این است که آقای خامنه‌ای کجاست. حضورتون عرض کنم آقای خامنه‌ای در هفته گذشته و اوائل این هفته دو ملاقات میبایست داشته باشه که نداشت. یکی آقای محسن رضایی بود که به در و دیوار میزد تا به حضور رهبر برسه و نظر ایشون رو استمزاج بکنه آیا موافقن که آقای رضایی به صحنه بیاد یا نه، چون آقای خامنه‌ای صراحتاً با آقای قالیباف گفته بودن ابداً و به هیچ وجه، و بنابراین تکلیف آقای قالیباف روشن شد. پس در اینجا معلوم آقای خامنه‌ای احتمالاً به علت بیماری و معالجه‌ای که ایشون هر از چند ماه باید داشته باشن نیستن، چون رضایی نتونست به اصطلاح اجازه بگیره. نکته دیدار بعدی که قرار بود آقای خامنه‌ای داشته باشه با آقای علی لاریجانی بود، که این هم باز آقای لاریجانی قرار بود با ایشان ملاقات بکنه که باز استمزاج بکنه رأی مبارک رو در همین رابطه که آقای رضایی قرار بود بره. من تصور میکنم احتمالاً آقای خامنه‌ای یکی از همون دوران معالجه مخصوص رو دارن، به ویژه که یکی از اطبای بسیار سرشناس خارج از کشور به طبیب معالجه ایشونه، ایشون هم در میان این ایرانیانی که به ایران دعوت شدن از سوی آقای احمدی نژاد، ایشون هم رفتن به ایران. این یه مسئله. سوال بعدی این است که آقای خامنه‌ای در این بازی قدرت و در این نقشه قدرت چه جایگاهی داره؟ آیا واقعاً اون گونه که ما بارها بعضی وقتا گفتیم ایشون تمام امور رو اداره میکنه؟ بنده معتقدم ایشون مسئولیت کبرا دارد، همونطوری که اون روز میگفتن همه کارو شاه میکنه و شاه نمیکرد، طبیعی است امروز هم آقای خامنه‌ای یه نفره که نمیتونه همه کار بکنه، اما ایشون مسئول نظامی هست که این نظام این بلاها رو به سر مردم میآورد. بنابراین ممکن آقای خامنه‌ای خبر نداشته باشه دو روحانی بیچاره اهل سنت رو تو ایران شهر میگیرن به جرم تروریست اعدامشون میکنن، ولی به هر حال ایشونه که اجازه داده نکونام آدمی بره اونجا و این کارو بکنه، یا سعید مرتضوی آدمی رو بگذارد در مقام دادستانی انقلاب. بنابراین مثل هر قدرتمدار دیگری ایشون محور قدرته و عده آدم، حالا نمیخوام صفتی براشون بگم، ولی به هر حال آدمایی که صالح برای مسئولیتاشون نیستن، با اشاره به مقام معظم رهبری و اینکه خدایگان ایشونن و ما هر چه میکنیم ایش برای ایشون میکنیم و کشور یک فرمانده داره و بقیه ما فرمانبرداریم، هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن. و سرانجام میرسیم به مورد سوم که خانم رکسانا صابری است. بنده آقای چالنگی پیش از اینکه خدمت شما بیام و همین جوری از زمانی که این نامه بهمن بیرون اومده، بهمن قبادی، من این نامه رو میخونم و به ویژه وقتی که احساس میکنم یا آدمی که بستگی عاطفی داره به یک دختری، واقعا یه دختره که معصومه، ریزنقشی که آدم احساس میکنه در چنگ آقای سعید مرتضوی یا اون بازجویان اوین، این دختر در چه حاله؟ یک موردش رو من براتون اینجا گفتم، وقتی که گلشیفته فراهانی رو بردن با او چه کردن که این دختر طاقت نداشت و دچار خونریزی شد به خاطر حرفی که بهش زدن. دست بهش نزدن، اما حرفی که با او زدن، او دیگه تا حالا گلشیفته کسیست که در ایران بزرگ شده، اما رکسانا مثل فرزندان من و شما و محسن سازگارای عزیز، اینا بچه های آقای سازگارا در ایران بزرگ شدن، در جوانی اومدن اینجا، تحملشون بیشتره. اما این بچه‌هایی که در خارج بزرگ شدن و با تمام عشق میرن به ایران، ایران براشون اون مدینه فاضله است، این نوع رفتار غیر انسانی طبیعتاً این دختر رو میشکنن و این فریاد بهمن، این استغاثه او قابل درک است که انسانی رو دوست داره، نامزد اوست، برنامه زندگی مشترک با او ریخته و قرار بوده بیان بیرون، ولی چون بهمن میخواسته فیلمش تمام بشه از او خواسته در ایران بمونه، کمک کرده کتاب رکسانا نوشته بشه و منتشر بشه. و شما ببینید اون بخش اول نامش آقای چوالنگی، اجازه بدید اینقدر این مسئله ارزش داره که من یک تأمل درنگ روش بکنم. آنجایی که میگوید وقتی تولدم بود، روز تولدم 31 ژانویه، صبح تماس گرفت که برای تولدم میآید. یعنی فکر کنید یک پسر و دختری که همدیگر رو دوست دارن روز تولد چه احساسی داشتن. و بعد میگوید بعد 2 روز بی خبر میشه، زنگ میزنه به موبایلش، تماس میگیره، خبری نیست، تا زنگ میزنه میگوید منو ببخش عزیزم، مجبور شدم برم زاهدان. زاهدان رو اشاره میکنه و در ایران برای شهرها تعبیر و تفسیر گذاشتن، زاهدانی که دچار نگلیژن بهش توجه نشده به عنوان یک جای مثل زندان تلقی میشه در این حرف. و ببینید چه میشه که بهمن قبادی به دنبال او میره زاهدان، جستجو میکنه مسافرخانه، هتل، و میفهمد نیست و میگوید دچار افکار بدی شدم که چه شده. ببینید با انسانها جمهوری اسلامی چه میکنه، که اون دیروز سوگوار امیدرضا میرسیافی بودیم، نمونه های اینا رو دیدیم. و حالا طبیعیست وقتی بهمن قبادی و آقای صابری پدر رکسانا به یاد آنچه بر سر بانو زهرا کاظمی آمد و یا دکتر زهرا بنی یعقوب بلرزن، نگران بشن. و این است که بهمن دست استغاثه به سوی جهان دراز کرده که به داد ما دو عاشق برسید که میخواستیم زندگی مشترکی داشته باشیم.
چرا چونیم؟ سیاست خارجی اونطور که برخی ها میگن، چرا نیازمند این هست که قربانی هایی داشته باشیم به گفته خیلی ها مثل رکسانا صابری روزها و شبهایی رو در زندان؟
بله، حالا آقای چلنگی، اینی که دستگاه قضایی ما استقلال نداره، انتخابی نیست، زیر انگشت رهبریه و یک بخش هایش از به خصوص دادستانی انقلاب و خود دادگستری زیر انگشت وزارت اطلاعات و سپاه، این باعث میشه که دستگاه قضایی در واقع مزدوری داریم که اتفاقا این روزها صحبت تعویض رئیسش هم هست و احتمال صادق لاریجانی، آقای صادق لاریجانی بیش از هم هست برای ریاست قوه قضاییه. و این دستگاه قضایی به راحتی بی بندوبار آدم میکشه، دستگیر میکنه. و این چیزی که بلای سر آقای قبادی اومده، سر هر کی که دستگیر میکنم، یعنی پسر خود منو از جلوی چشمم تو خونه وقتی بردن، همونجا مادرش خانم من پرسید کجا میبرنش، گفتن یه جای خیابون مطهری، حالا وحید رو و برده بودم زندان اوین. یا خود من رو بار اول که دستگیر کردن 21 سالش
اقدام علیه امنیت ملی،
بله اتفاقا بعدن محکومش کردن به اقدام علیه امنیت ملی. یعنی هر کسی رو دستگیر میکنن، اولین و ساده ترین بلایی که سر خانوادهش میارن که نمیگن این بچه کجاست، یه وقت 3 روز 4 روز گم شده، خانواده بیمارستان ها میرن، کلانتری ها میرن، دایره تصادفات میرن، میرن خود زندان اوین، حتی پلیس جلوی زندان وقتی میبرن تو 209 که مال اطلاعاته یا 325 که مال سپاهه، آمارش دست پلیس زندان هم نیست، تو کامپیوتر هم میزنن جلوی شما میگن نیستش، نه اینجام نیست. و شما ببینید یه پدر مادری، ساده ترین اتفاق نیست که 3-4 روز نمیدونه بچهش اصلا مرده یا زنده است، کجای این مملکت اسیره. بعد یعنی مردم آزاری از همینجا شروع میشه، از لحظه دستگیری. و بعد هم باقی قضا، حالا خانم صابری آدم واقعا احساس میکنه چرا حکومت این کارو کرده، معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات اومده. به نظرم باز میتونه همون شیرتوشیری مملکت باشه، کسایی نمیخوان رابطه جوش بخواد، چون خبر خانم صابری شد خبر یک دنیا و 4 روز 5 روز فشار سیاسی بزرگی رو روی کابینه آقای اوباما ایجاد کرد و همه دنیا. و شاید هم فکر کردن دستگیر کنن یه دختر معصوم و بعدن سر میز مذاکره با فرمانده های
بالاخره شهروند آمریکا هستن. اما محمد پور عبدالله چی؟
دقیقا اتفاقا من میخواستم اینو بگم آقای چالنگه، همین دیشب حمله کردن خونه مسعود دهخان، اتفاقا فرزند شهیده، از بچه های پلیتکنیک دانشجو رو ریختن تو خونهش، وسایلش رو شکوندن، دستگیرش کردن، بردنش. و یکی دیگه از بچه های پلیتکنیک اسماعیل سلمانپور هم امروز خبر اومده که حالش بسیار بده، لاغر شده، اتصاب غذا بوده، بردنش بهداری اوین. و مداوم این بچه ها از زمان سالگرد منس بازرگان تو زمستون تا الان انفرادی بودن، سلول انفرادی، بدترین شکنگه ایست که میشه سر یک فرد بود. و ای کاش حالا خدا رو شکر آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور و بعدم آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه نامه دادن که برای خانم رکسانا صابری عادلانه رسیدگی شه. این البته معنی مخالفش اینه که بقیه غیر عادلانه رسیدگی میشه.
شد یعنی مهم نیست.
و ما بقیه زندانیا، دانشجوهای زندانی ما، کردای زندانی ما، معلمین زندانی ما، سایر فعالین
آقای کاظمی بروجردی روحانی که هست،
هیچ کس به فریادشون نمیرسه. من یادم به شوخی گاهی میگفتن بعضی بچه ها میگن ای کاش ما هم یه تبعه خارجی بودیم وقت دست که میکنم. و جالبه وزیر اطلاعات کشور در کمال به نظر من شاید بشه گفت بیشرمی به راحتی میگه که ایشون چون این قسمتش پاسپورت ایرانی داره ما حق داریم بگیریم، یعنی اینکه ما شهروند ایرانی رو هیچ حقوقی نداره، میتونیم بگیریم دستگیر کنیم زندان کنیم شکنجه کنیم و به هیچ کس هم جواب نمیدیم. به هر حال امیدوارم خانم رکسانا صابری حالا حکمش در دادگاه تجدید نظر بشکنه و آزاد بشن، ولی واقعا با جا داره که آدم بگه که پس کی باید دل بسوزونه به حال دانشجوهای پلی‌تکنیک زندان و بقیه زندان.
آقای نوزاد وقتمون کمه، اما آخرین خبر در روابط پرتنش قاهره و تهران، فراخوانی کاردار سفارت ایران هست. کار ظاهراً به مراحل بازپرسی های انجام شده، مطبوعات منعکس کردن. تفسیر شما رو میشن این تنش رو به کجا
این ادعای چالنگی؟ آقای چالنگی اولا این رو بهتون بگم که مصری ها اتفاقا برخلاف آنچه دارن میگوین هنوز حتی چند صفحه از این مثنوی 70 من کاغذ رو باز نکردن و نگفتن و اینجا و آنجا ما حرفایی میشنویم. ابعاد قضیه خیلی بزرگتر از این. مصری ها اعتراض ندارن به اینکه برای حماس کمک فرستاده بشه، هزار و خورده چا مثال کش نقد درست کرده بودن که خود مصری ها خبر داشتن در رفح و از اونجا سالها میرفت. مسئله عمده اینه که جمهوری اسلامی از طریق حزب الله، حال که خودش مستقیم نمیتونه بره، در صدد ایجاد شبکه‌ای برای براندازی در مصر بوده. این بار صحبت حسن نصرالله ارتش مصر و جنرال های مصر و سربازان مصری رو دعوت کرد بیان تو خیابون نظامو براندازن، یعنی دعوت به کودتا و هرج و مرج. این است که مصری ها بسیار سر این ماجرا سخت گرفتن و اخوان المسلمین هم که آقای عاکف روز اول رهبرش مرشدش از حزب الله دفاع کرد واقعا به پوزش خواهی افتادن و در مجلس مصر معذرت خواستن از ملت. و عجیب، ملت مصر حتی سخت‌ترین مخالفان آقای مبارک یک صدا علیه جمهوری اسلامی و حزب الله بلند شدن. حسن نصرالله در این بازی بسیار باخت، هم وجهش رو در مصر، در جهان عرب و هم در خود لبنان که در جوان انتخابات در پیش دارن و آقای حسن نصرالله به آقای خامنه‌ای قول داده اکثریت رو و همراه جنرال اون و بقیه حقوق بگیران تهران به دست بیارن. به هر حال خیلی لطمه زد به این و مسلم این بحث رو انشاءالله در هفته آینده ادامه خواهیم داد چون موضوع مهمیه. اما یک کلمه فقط یک جمله بگم درباره نوشته آقای، یعنی خطاب آقای احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه و ایشون. آقای درخشان رو در کنار خانم رکسانا صابری گذاشتن. این باید بهش خیلی توجه کنید چون آقای درخشان الان در زندان بودن، باشون هم ظاهرن میگوین همکاری کردن. ایشون رو در کنار خانم صابری گذاشتن، به نظر من موضوعی است باید روش تأمل کرد.
آقای درخشان متهم به جاسوسی شدن ایشون؟
بله، متهم به جاسوسی و مسائل دیگر.
سپاسگزار هستیم آقای علیرضا نوریزاده در لندن، با سپاس بسیار از شما و سپاسگزار هستیم آقای محسن سازگار. هفته آینده برنامه چهارشنبه ما از یک پایتخت در خاورمیانه به احتمال بسیار پخش خواهد شد با شرکت کنندگانی که در برنامه هستند، آقای سازگارا و آقای نورسر. به پایان این برنامه میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سراسر ایران زمین. روزگارتان همواره خوش باد.